سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که پس از زلزله 31 آگوست زنان و دختران در شرق افغانستان با خطرات فزاینده روبروند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید حدود 1/4 افغان ها با معلولیت خفیف زندگی میکنند. اسرائیل میگوید که نماینده ای را برای دیدار با مقامات لبنان اعزام خواهد کرد تا زمینه برای ایجاد رابط و همکاری های اقتصادی فراهم شود. تفصیل خبرها. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA میگوید که پس از زلزله 31 آگوست زنان و دختران در شرق افغانستان همچنان با خطرات فزاینده روبروند و ویرانی های گسترده در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان هزاران تن را مجبور به اسکان موقت کرده است. بر اساس گزارش این اداره که امروز 3 دسامبر در وبسایت ریلیف ویب منتشر شد، بیش از 550,000 زن، از جمله بیش از 3,300 زن باردار به مراقبت های مداوم نیاز دارند. در حالی که قطع ارتباطات و افزایش بی‌ثباتی در امتداد سرحدات افغانستان با پاکستان همچنان کمک رسانی را مختل کرده و دسترسی ایمن به حمایت را محدود می‌سازد. در زلزله 31 آگوست در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر بیش از 2200 تن کشته شده و حدود 4000 تن زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید حدود 1/4 افغانها، یعنی 24.6% با معلولیت خفیف زندگی میکنند، در حالی که 40% معلولیت متوسط و حدود 13.9% معلولیت شدید را تجربه میکنند. یوناما در اعلامیه به مناسبت 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت که امروز منتشر شد همچنین گفته که در عقب هر احصایه یک شخص قرار دارد، کسی که نه تنها با آزمون‌ها در برابر خود مبارزه می کند بلکه اغلب یک منبع حیاتی برای حمایت از خانواده ها و جامعه محسوب می شود. با گفته یوناما در این روز یک حقیقت ساده اما جدی را باید بیاد داشت که افراد دارای معلولیت بخش اساسی از بافت اجتماعی افغانستان هستند. در اعلامیه یوناما همچنین گفته شده که دهه های درگیری، بیجا شدن، خشکسالی و سیستم های ضعیف صحی و اقتصادی به گسترش معلولیت در سطح بلند در سراسر افغانستان کمک کرده است. ازبکستان سرحد خود با افغانستان را که از سال 2021 بسته بود به طور کامل برای عبور و مرور افراد و موترها دوباره باز کرد. بر اساس گزارش ها اتاق تجارت و صنایع ازبکستان روز سه شنبه اعلام کرد که عبور و مرور در پل ترمز در حیرتان از سر گرفته شده و از این پس شهروندان هر دو کشور می توانند با ویزه از این مسیر سفر کنند. مقامات ازبکستان امیدوارند که با بازگشایی این مسیر صادرات به افغانستان افزایش یابد و احتمالاً در سال 2026 به 2.5 میلیارد دلار برسد. این مسیر ترانزیتی مهم در حال دوباره باز می شود که همه راه‌های بین افغانستان و پاکستان از حدود 2 ماه به این سو مسدود شده. و اسرائیل میگوید که نماینده ای را برای دیدار با مقامات لبنان اعزام خواهد کرد تا زمینه برای ایجاد رابط و همکاری های اقتصادی فراهم شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که مدیر موقت شورای امنیت ملی اسرائیل به نمایندگی از این کشور به لبنان اعزام خواهد شد. اسرائیل و لبنان در سال گذشته با میانجیگری آمریکا به توافق آتش بس دست یافتند، اما از آن زمان اسرائیل حملات را علیه گروه شبه نظامی حزب الله لبنان متوقف نکرده است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند.
فکر نو با جوانان.
سلام و به برنامه فکر نو خوش آمدید. حکومت طالبان روز سه شنبه یک فرد را در پیوند به آنچه که قضیه قتل خوانده در ولایت خوست در محضر عام اعدام کرد. سر محکمه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که این فرد منگل فرزند طلاخان باشنده ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا بوده و سال گذشته در ولسوالی علی شیرو و تریزی خوست یک فرد را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان این اعدام علنی را محکوم کرده و او را نقض قوانین بین المللی خوانده. در فکر نو امروز گپ میزنیم که این گونه اقدام های طالبان چی تأثیر روی زندگی مردم و جوانان داره، عادی سازی خشونت چقدر نگران کننده است و برای جلوگیری از ترویج خشونت در بین جوانان چی راه ها و برنامه های وجود داره تا جوانان مصرفیت های سالم تر داشته باشند. تا دقایق دیگر با مهمانم گپ میزنیم، اما پیش از او گزارش همکارم میشنیم که در این مورد تهیه کرده.
استره محکمه حکومت طالبان میگوید که حکم اعدام یک فرد در پیوند به آنچه که به گفته این محکمه قضیه قتل خوانده شده روز سه شنبه 11 قوس پس از ساعت 10 قبل از ظهر به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی ولایت خوست اجرا شده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی استره محکمه حکومت طالبان آمده که فرد اعدام شده منگل فرزند طلاخان باشنده سید کرم پکتیا بود که سال گذشته فرد به نام عبدالرحمن فرزند ضابط را در ولسوالی علی شیرو و تریزی خوست با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. اما مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست نیز در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که این فرد حدود 9 ماه پیش در ولسوالی علی شیرو و تریزی خوست 13 نفر را به قتل رسانده بود و مدعی شده که حدود 80 هزار نفر در مراسم اجرای اعدام حضور داشتند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان با محکوم کردن اجرای این حکم اعدام علنی گفته که این یک اقدام بی‌رحمانه و خلاف قوانین بین المللی است. او سه شنبه 2 دسامبر در بیانیه که در صفحه یک تویتر سابق خود منتشر کرده نوشته است، اعدام در محضر عام عمل ضد انسانی است و بر اساس معیارهای بین المللی هیچ گونه توجیهی ندارد. جامعه جهانی باید در این زمینه از امنیت و عدالت حمایت کند. سازمان های بین المللی حقوق بشر پیشتر نیز اعدام های علنی از سوی طالبان را خلاف اصول بین المللی و معیارهای حقوق بشری دانسته و خواستار توقف فوری آن شدند. یک باشنده شهر خوست که این صحنه را از نزدیک دیده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
لومړی توشک ورتا واچولات،
اول یک دوشک انداختند، بالای آن پلاستیک گذاشتند، بعد متهم را روی آن نشاندند، سپس تفنگ را به دست یکی از اعضای خانواده مقتول دادند و او 5 مرمی شلیک کرد، 2 مرمی به سر و 3 مرمی به بدن او برخورد کرد.
دو دزه به سر و 2 دریده زنر بدن تو وشتو.
پیش از این شمار از فعالان حقوق بشر اجرای علنی اعدام ها را محکوم کرده گفتند که نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه باعث ترس در جامعه می شود. واسه سعیدی یکی از آنان یک روز پیش از این بر رادیو آزادی گفت این اقدامات تاثیرات روانی شدید به ویژه بر کودکان دارد و سبب عادی سازی خشونت در جامعه شده و کرامت انسانی افراد اعدام شده را نقض می کند. پیشتر شماری از باشنده های برخی ولایت ها بر رادیو آزادی گفته بودند که طالبان آنان را مجبور می کند برای تماشای تطبیق چنین احکام حضور یابند، موضوعی که به گفته آنها بر روان مردم تاثیر منفی دارد. این در حالی است که حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان روند اجرای مجازات های بدنی از جمله اعدام ها را دوباره آغاز کرده است. این 12مین اعدام علنی طالبان در 4 سال گذشته است. با وجود تاکید طالبان بر این که اعدام ها پس از تحقیقات شفاف و تحقق عدالت انجام می شود، سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشر از نبود شفافیت و یک نظام عادلانه قضایی در حکومت طالبان بارها ابراز نگرانی کردند.
شنیدید که حکومت طالبان امروز یک فرد را در پیوند به آنچه که قضیه قتل خوانده در ولایت خوست در محضر عام اعدام کرد. در این مورد از ذبیح الله ابراهیمی، قاضی اسبق و عضو شورای رهبری حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان پرسیدیم. وی به این باور است که اعدام در محضر عام مبنای شرعی ندارد.
خاصتا در شرایط موجود که افغانستان از مشروعیت داخلی و خارجی بی بهره است و در سطح ملی و بین المللی سمعه بسیار بد را ارائه میکنه و حاکمیت فعلی به خشونتگرایی و ظلم و ستم بیشتر شهرت دارن، ایجاب نمی کنه که حاکمیت موجود قصاص را در ملای عام انجام بده، به خاطر که در اینجا کدام امر و هدایت دینی و شرعی برای انجام دادن قصاص و تطبیق قصاص در ملای عام وجود نداره.
همی که طالبا از مردم به نوع یک روز پیش خواستن که در این محل حضور پیدا کنن بر تماشایش، ای از لحاظ شرعی چقدر درست است و آیا چی حکم داره در این قسمت شریعت؟
در شریعت جایگاهی نداره که قصاص در ملای عام انجام شوه. ای را حاکمیت موجود خواستن که در میان مردم رعب ایجاد بکنه و میان مردم خوف و ترس ایجاد بکنه تا مردم از نظام طالبا و از حاکمیت طالبا و از قدرتمندیشان در حراس و در خوف باشن، یک نوع اعمال خوف و ترس و وحشت در میان مردم است. هیچ نیازمندی و ضرورت دینی و شرعی و حکم شرعی وجود نداره که قصاص باید حتما در ملای عام صورت بگیره و این کارشان فقط به دلایل سیاسی و به دلایل اجتماعی است که میخوان میان مردم خوف و رعب ایجاد بکنه تا مردم در برابر کارهای خلاف قانون و استبدادشان کدام عکس العمل نشان ندن و یک خوف رو بر مردم مستولی باشه.
ذبیح الله ابراهیمی قاضی اسبق و عضو شورای رهبری حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان بود که در مورد اعدام یک فرد در محضر عام صحبت میکرد و به این باور بود که این کار طالبان مبنای شرعی نداره. بیشتر با مهمانم گپ میزنیم. البته باید یادآور شوم که یکی از بانوان را هم در برنامه دعوت کرده بودیم ولی در دقایق شروع برنامه از حضور در برنامه امتناع کردند و گفتند که به دلایل امنیتی و مشکل فامیلی نمیخواهند در برنامه شرکت بکنند. با مهمانم محفوظ تمیم، حقوقدان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان، بحث خود را آغاز میکنیم. آقای صمیم سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. این کار طالبا به چی معناست؟ شما چی فکر میکنین؟
سلام بر شما جناب احمدی صاحب. فکر میکنم
جاوید فیضی
صاحب و شنوندگان محترم تلویزیون آزادی، ما یه عمل طالبان را قسمی که بیشتر قاضی صاحب فرمودن صحبت کردن، یک کاملا یک عمل غیر انسانی، خلاف شریعت، خلاف قانون اساسی افغانستان که متاسفانه از طرف طالبان و به تعلیق قرار داده شده، خلاف قوانین بین المللی و خلاف کرامت انسانی میدانم که اینا به عمل زدن که واقعا دنیا را متحیر ساخته، جامعه بینیدی را بسار به تسلیش انداخته، برای این که 80,000 نفر دعوت کردن، 80,000 نفر مردم در یک محفل خوشی و شادمانی یک پیام خوب دعوت میکنن، نه یک به کسی را تو بخوایی او را اعدام بکنی، تیرباران بکنی در پیش چشمای 80,000 نفر. این یک خودش یک جنایت نابخشودنی است و شما بهتر می دانین که دیدن اتورک صحنه های وحشتناک، دلخراش و اینمی 80,000 نفر را براتون وعده میکنم، وعده میتونم که با تاسف اینا شبها نخواد آرام خوابشان ببره و اینا به تکلیف روانی و عصبی مبتلا میشن و این اثرات بسیار بسیار منفی را در تمام زندگی از اینا از خود بجا میگذارم. یعنی ما شاید از سحنه نبودیم، اگه که ما شنیدیم اینمی خبر خودش بسیار خبر دلخراش، یک خبری است که واقعا دنیا را تکان داده و افغانستان را تکان داده، مخصوصا کسانی که به دفاع از حقوق بشر فکر میکنن و خاطر آرامی و آرامش مردم افغانستان فکر میکنن، واقعا این چیز است، واقعا یک عمل بسیار بسیار نابخشیدنی است. نه ایره خدا میبخشه، نه پیامبر میبخشه و نه مردم افغانستان میبخشه.
آقای صمیم، چی فکر میکنین طالبان با ایجاد ترس و وحشت دنبال چی هستند در افغانستان؟
اینا فقط هدفشان این است که به شکل از اشکال همین که مثلا مردم زنا را در پیشوری در محضر عام اینا شلاق میزنن یا با خمچین میزنن یا با دره میزنن و توهین و تحقیر میکنن، در حقیقت اینا میخوان صدای زنای افغانستان که به خاطر مثلا آزادی اونا صدای خود بلند میکنن، از حقوق خود میخوان دفاع بکنن، میخوان درس بخونن، تعلیم یاد بگیرن، مثل از مردم مثلا اونا رو میترسن، به می ترتیب از مردا را همچنان جوانا را میخوان یک رقم بترسنن که اونا اصلا جرأت استادگی و حق طلبی رو در برابر از اینا نداشته باشند و بسیار مورالشان هم میخواهند بسیار پایین بیارند. یعنی این نوع ترس و وحشت فقط به خاطر فکر میکنند که به خاطر بقایشان است و این کمکشان میکنند، در حالی که برعکس و یاد داشته باشند مردم افغانستان، یعنی تلویزیون آزادی و یاد داشته باشه که ادامه چنین اعمال خشونتبار وحشیانه نه تنها که صدای مردم افغانستان خاموش نمی کنه، بلکه به مراتب او را قبیتر و بیشتر و بیشتر می سازه و در حقیقت گور طالب و هواخواهایشان و حامیهایشان به اصطلاح می کنه و روز می شه که اینا مثل دفعه اول ناگزیر خواهند بود که باز بمود کسانی که خواهان همچو اعمال خشونتبار در افغانستان هستند به با اون آغوش بادارای بیرونی خود پناه ببرند، که ما امیدوار هستم که امو بادارایشان هم حداقل احساس داشته باشند، احساس بشری در وجودشان زنده باشه که چنین جنایتکارا را در آغوش خود جا ندن.
تشکر آقای صمیم، به شما برمیگردیم. اجازه بدین که یک شنونده هم داریم در برنامه تماس گرفتن. سلام بر شما، برنامه فکر نو از رادیو آزادی است و موضوع برنامه ما بحثی از این است که اعدام علنی چی تأثیر روی زندگی مردم و جوانان داره و چقدر جوانان را با خشونت به یک نوع عادت میده. بله،
سلام، من ساکنی مابوان هستیم، از ولایت زابل ولسوالی خاکیابوان هست میزنیم.
بفرمایین آقای افغان، به برنامه خوش آمدین. شما خبر اعدام علنی را در ولایت خوست شنیدین، چی تأثیر روی زندگی شما داشت؟
بله، من خود این خبر را شنیدیم. اول این کس که قتل کردن یک کار خیلی بد کرده، یه به اسلام هستن نروا هست، از کار خیلی بد هست، خوب کار نکده، غم شرکی میگویم با اینه. الان خود این کار که خبری به جوانه یک تأثیر ممکنی که داره زیاد و جوانه و ایرم باید اینجوریش نه، یا باید بیره با ماباس یا که سزای اینجوری بیدی که سزای سخت بیده نه، الان که سزا داده خو با خشنات هست با پسرا با وشتکا با این یک گمان یک فکری بعد هست.
شما همی خبر را که شنیدین که روز سه شنبه یک کسی در ملای عام اعدام میشه، چی تأثیری روی روح و روان شما داشت؟
ولی زیاد ناراحت شدیم، من خودم زیاد ناراحت شدیم که باید اولین بار چرا این کار میشه، باید یک کس باید چرا این کار بیکنه که یک مشت کار بیکشه یا کار بده کنه. و الان باید زیاد جوانه که هست این کاری که اعدام شده خیلی بنا فکرشی بعد آمده، این کاری که اسلام است، اسلام اجازه میده، خو با جهت جوانه به فکرشی خیلی بد میه.
اما ما با یکی از قاضی های اسبق صحبت کردیم، گفت در شریعت اسلام چون این چیز جواز نداره که در ملای عام اعدام شود.
زیاده زیاده خونه میگه ملایه میگه باید هم ایدم نشنه، ایدم باید باشه اینجوری باشه که همه ولایت را انجام نشونه که ای را ایدم کنن. زیاد ملایه اینجوری میگه.
تشکر آقای افغان، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم. سلام بر شما، خود را معرفی بکنین و بگوین که از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه چی نظر دارین. بله، صدای مرا بشنوین.
بله میشنم استم.
سلام بر شما، خود را معرفی کنین.
علیکم السلام، الماس اخلاقی هستم از بیسال بیسود محترم.
آقای اخلاقی به برنامه خوش آمدین. اعدام در محضر عام به نظر شما چقدر روی زندگی جوانان در افغانستان تأثیر گذار است و چقدر امی عادی سازی خشونت در جامعه چقدر نگران کننده است؟
ولی روحی جوانان را از بین میبره دیگه استاد گفت. ایخ واقعا سخت است، افغانستان همیشه در جنگ و جدال کشانیده شده و احوالم مردم یک فضای آزاد زندگی کنیم، ولی باز هم در اون قفتی بود از او که بدتر شد و بهتر نشد.
شما کی خبرشونی دین چی تأثیر روی روح و روان شما داشت و چی فکر کردین؟
ولی تک فکر کردیم که ما در قفس هستیم.
حالا چی فکر میکنین؟ شما چی فکر میکنین در شرایط امروز، در فضای امروز که از جوانان از چی راههایی میتونن استفاده کنن، کدام برنامه های سالمتر داشته باشن تا در همچو حوادث شرکت نکنن، در همچو کارها، در همچو یک جایی که خشونت ترویج میکنه اشتراک نکنن و بر تماشایش نرن؟
ولی فضای باز باشه استاد، فضای تفریحی باشه، فضای صحی باشه برای مردم ها، و همین فکر هستیم.
شما تفریح شما و برنامه شما با جوانان با دوستایتان چی هست؟
برنامه ما فعلا برنامه خاص نداریم استاد گل.
بسیار تشکر از شما که با برنامه تماس گرفتین. ممنون شما. آقای سمیم، شما چی فکر میکنین ای اقدام های طالبان چی تأثیر روی زندگی جوانان در افغانستان داره؟ جوانانی که امروز از بیکاری و از مشکلات دیگه رنج میبرن و به یک نوع از اینا دعوت شوه که بیاین در چونین یک برنامه اشتراک بکنین که بیشتر خشونت را ترویج میکنه.
ای با سلام مجدد به شما، ای خشونت های را که طالبان در پیش گرفتن که به خاطر به اصطلاح شاید هدفشان ای باشه که مردم بترسانن و مردم مهار بسازن و تحت قیومیت خود قرار بدن، ولی من فکر میکنم که ای کار عاقلانه نیست و ای عملشان به یقین کامل گفتم میدانم که میلیون ها انسان هم دیدن یا تماشای از این صحنه سند و خراش، چه از طریق مستقیم چه غیر مستقیم، از طریق رادیو تلویزیون به امراض روحی و روانی بسیار خطرناک لاعلاج مبتلا می سازه، مردم افغانستان جوانان را دل سرد می سازه و مجبور به فرار از وطن می سازه. برای اینکه در افغانستان مردم امروز به چی نیاز دارن؟ به امنیت ضرورت دارن، به اقلاقمنان ضرورت دارن، به کار ضرورت دارن، به تعلیم تربیت ضرورت دارن، به ایجاد پروژه های انکشافی ضرورت دارن که باید این عرصه توجه شود. و این یکی از دلایلی است که امروز اگر مرزای افغانستان باز باشه به هزاران هزار نفر رو روزانه بشمول تعداد از طالبایی که در ظاهر طالب هستن، قلبشان با طالب نیست، اما اونا فرار میکنن و وطن ترک میکنن. و ما از طریق انجمن خود، انجمن سراسری خودانهای افغانستان، به این ارتباط ما پیامی را داشتیم برای مردم افغانستان که طالبا را باید تحت فشار قرار بدن و ازشان تقاضا بکنن از طریق جامعه بین‌المللی، از طریق کنفرانس ها، از طریق سمینار ها که و خاص مردم افغانستان، خاص نخستشان که برات از داشتن قانون اساسی است که در اوجه باید به خواسته های مردم پاسخ مثبت داده شود، یک حاکمیت قانون به وجود بیاید، استمرار قانون باشه که هر کسی نتونه افراد جامعه را بدون که یک جرم مرتکب شده باشه او را مجازات بکنه، خودسرانه مثل که طالبان کار میکنند، و فضای را به وجود بیاره که یک حکومت محور به وجود بیایه تا باشه که او به افغانستان به شکل درست مثل سایر جامعه مترقی دنیا رهبری بکنه و حق به حقدار برسه و هر کسی که شایسته خدمت کار از جامعه اونا امور کشوری را به دست بگیرن و افغانستان در شاهرهای ترقی و تحول و تمدن مثل سایر کشورهای پیشرفته جهان قرار بدن. و توقع مردم افغانستان از حکومت دفکتوی طالبان که خودشان قانونی نیستن، اینا را کسی انتخاب نکده، اینا را به اصطلاح پلانی که معاملی که با بین پاکستان و امریکا با طالبان صورت گرفت، اینا را آوردن و دولت قبلی افغانستان هم فریب دادن و با وعده های دروغینی که داده بودن و امروز ما میبینیم اینا آمدن در حالی که وعده کرده بودن که در حکومتشان از حکومت قبلی دوران جمهوریت هم افراد و اشخاص سالم که اونها دستشان به خون ملت افغانستان آلوده نبود، مفسد فاسد نبودن، اونها را در ترکیب حکومت میگیرن در حالی که امروز خودشان فقط یک حکومت تکثیری و تقومی و تکثیری را بر خود گرفتن و ای من فکر نکنم که اینا را بتونن ادامه بدن با این سیاست تک سیستمیشان که فقط خود طالبان وجه است. افغانستان مربوط به تمام مردم افغانستان است، به تمام ملیت های افغانستان کلگی حق دارد، این سرزمین خانه مشترکشان است که باید اونا سهم بگیرن در اینجا به خاطر ترقی و تحول و ایجاد و امنیت در افغانستان و خوشبختی.
تشکر آقای سمیم، به شما برمیگردیم. اجازه بدین که یک شنونده هم داریم و در برنامه تماس گرفتن. سلام بر شما، خود را معرفی بکنین و بگوین که از کجا تماس گرفتین.
سلام به شما، سلام به مهمانان برنامه‌تون، سلامت باشین. زهرا هستم با شما صحبت میکنم، شنونده میشید.
بانو زهرا، به برنامه خوش آمدین. امروز طالبا یک جوان را، یک فرد را در ولایت خوست در محضر عام اعدام کردن. به نظر شما وقتی که چنین اعدام های در محضر عام صورت بگیره، چی تأثیری روی زندگی جوانان در افغانستان خواهد داشت؟
سلامت باشین. باور کنین من اول میخوایم از احساس خود دردان بگویم. وقتی من میخوایم شنیدم یعنی بسیار باشد زده شده، من احساس کردم که خودم و هم اکمن در اونجا بوده، من این تصویر دیدم. یعنی انسان قدر که از یک چیز دور هم باشی بازم تصور میکنی بس چیزها را که حتی ندیده باشیم. طبعا اعدام از اینا در مثلا یک شخص اعدام کردن اینا در حضور مردم و خشونت ترجیح میده مثلا در بین مردم، در بین جوان ها. یعنی مردم درست است که اینا به خاطر از این میکنن که مردم از اینا عبرت بگیره و دیگه چنین کاری نکنه و بعید میشه که یعنی مردم به خشونت علاقه مند میشن و میگن که اگر ما هم دچار خشونت شویم و چنین کار کسی با ما کنه و با خیر شاونده ما هم یعنی از این انتقام بگیریم به شکل بسیار خوشنط آمیزه که اونجا متاسفانه گفته شد که اونجا کودک ها هم حضور داشتن. شما ببینید قدر سر روحی کودک ها تاثیر بد داره و سر روحی خانم ها که این خبر همه شنو، یعنی آدم بسیار متاثر میشه. درست است اینا کار خود نکردن و که امو قبل از اعدامشان دیگه نفر از بین بردن و باید تسی اعدام از اینا در حضور هم نمی حضور مردم نمیشد، باید تسی جای پنهانی میشد که مردم نمیدید تا ای که روحی مردم را خراب نمی کردن. پیاز مشکلات مردم بسیار زیاد است و بارک من اکثر مردم افغانستان هم یالا دوچار مشکلات روحی روانی است از بس که مشکلات زندگیشان بیشتر است.
تشکر بانو زهرا. چی فکر میکنی با ترس و خشونت میشه زندگی کرد به نظر خودت؟
نه خیلی می نمیشه باور کنین اصلا. یعنی زندگی یعنی چیزی نیست که انسان از خشونت در او کار بگیره، باید از مهربانی و از فهماندن به یک کس خوشنط میکنه در روز مثلا به یک موضوع بفهمانیم و مجبور به خوشنط نشوار کنیم. اکثر همی دوزی ها قدر زیاد شده و یعنی بسیار به شکل خوشنط آمیز مردم دوزی میکنه دلیل ازی فقر است و تا صاحب خانه را از بین میبرن و سایل ازی را میگیرن و میرن. اونجا هم شخص به ادام متهم میشه به خاطر که در افغانستان کار نیست فقط بیکاری هست و او مجبور شده دوزی کنه و وقتی که صاحب خانه به او مواجه شده یعنی و او را از بین برده صاحب خانه را و حکومت یعنی وادار به این نیست که همین شخص ادام شده چرا که قاتل بودنی از زیدی کسا هم قسم هم شده و اینا ببینیم که چرا یعنی همین انسان که او را از بین برده دلیلش چی بوده حتما یک دلیل داشته یعنی که او را از بین برده و باید به قسم که یعنی پاسخ داده نشه به قسم خشونت به شکل مشوره دادن و اینا باید هم کسایی که جرایم جنایی انجام میدن برشان مشوره داده شده تا این کار انجام ندن.
خودت چی فکر میکنی در وضعیت امروز افغانستان جوان افغانستان به چی چیز نیاز داره؟ آیا به خشونت نیاز داره که خشونت یاد بگیره یا ای که به مسائل دیگه ضرورت داره که به او حکومت بپردازه و به یک نوع توجه به وضعیت جوانان بکنه؟
هم سلامت باشین. نخیر به خوشنط نیاز نداره، به محبت نیاز داره، به این نیاز داره که دستش گرفته شو از مثلا از فقر و بیکاری بر جوانا از زمینی امکار فراهم شو و زمینی تحصیل به شکل که مثلا یعنی بیشتر بیاموزن فراهم شو، نه که خوشنط میگیری از خوشنط انسان چی یاد میگیره؟ خوشنط یاد میگیری که خودت وقتی که یک جو خوشنط تدید دوان بعض انسان هستن از او استفاده میکنن و دیگر انسان ها همی کارا میکنن. چرا یعنی باید چیزای خوب یاد بگیره؟ یعنی با خوشنط هیچ وقت نمیشه که مشکل زندگی حل کرد و با زندگی کنار آمد. خوشنط بلکه زندگی را هم دیگر دشوارتر میسازه، یعنی از قبل بیشتر از زندگی را دشوار میسازه.
در جایی که خودت زندگی میکنی بانو زهرا، وقتی که این خبر پخش شد اما جوانای منطقه تان چه فکر کردن؟ دخترها پسرها با هم صحبت کردین در این مورد؟ اونا چه فکر میکردن؟
سلامت باشین. راستش ما با هیچ کس صحبت نکردم، ما تو با کس مواجه نشدیم. باور کنین ما وقتی خودم شنیدم بسیار متاثر شدم و یک قسم وسط زده شدم. طبعا هر کسی که این خبر را بشنوه متاثر میشه و وسط زده میشه. درست است، یعنی شاید بعض کسا بگویه یعنی ما کار بد انجام ندیم که زندگی هم سرنوشت از همی انسان واری میشه، اما بعض ها هستن که از عبرت نمیگیرن و چنین کار رو انجام میدن. یعنی باید کس یعنی حکومت در این کار را خشونت کار نگیره و باید کس با مردم بفهمانه که این کار را انجام نکن تا اینکه جامعه هم متضرر میشه و مردم هم متضرر میشه.
تشکر بانو زهرا، شما تماستان قطع نکنین، با ما باشین، بعدن به شما برمیگردیم. آقای صمیم، شما چی فکر میکنین برای جلوگیری از ترویج خشونت در بین جوانان؟ چی راه ها و برنامه های وجود داره تا جوانان مصروفیت های سالم تر داشته باشند و به یک نوع به او مصروف شوند تا ای که برند در یک مراسم که قتل و کشتار است در اوج اشتراک بکنن؟
تشکر از سوالتان. من فکر میکنم که این مسئله خشونت چیزی را که طالبان در پیش گرفتن این رای حل نیست برای به اصطلاح چیزی را که توقعش دارن منظورشان است از اطاعت از حکومت دفکتویشان. رای حل برای جوانا، اگر میخوان جوانای افغانستان کمک بکنن، برای زینا باید فضای باز فرهنگی را باز بسازن، مثلا تشویق بکنن جوانا را که برن به کتاب خانه ها درس بخوانند، در اوجا مطالعه بکنن و تعلیم بیاموزن، برنامه های انتباهی را باید تعقیب بکنن، پروگرام های تفریحی را مثلا میتونه شده که چی از طریق سینما باشد، چی از طریق تئاتر باشد، یا کتابخانی، مسابقه کتابخانی باشد، سیمینارها، کنفرانس ها که هر کس اونجا شرکت بکنه، از جوانان نقطه نظرات خود بگوین در رابطه با بخش های مختلف در زندگی اجتماعی. اینی مسائل است که کمک میکنه. این خشونت، شما فکر بکنید در خانه که بین یک پدر و مادر اگر خشونت با وجود نه، مثلا لطکوب گفت شنودای غیر احترامانه و او منجر به این میشه که اطفال بسیار بترسن و اطفال مثلا در گوشه خود پنهان میکنن حتی یا تا سرحد از یک از خانه فرار میکنن. اینال نشان دادن این رقم تصویرها این رقم مراسمی را که طالبا گرفتن هر کسی را گرفته گناه بسیار کبیره عظیمه در برابر خدا در برابر پیامبر در برابر مردم افغانستان مرتکب شده که این تاریخی را فراموش نمیکنه. من نمیفهمم که مرتکب از این کدام انسان احمق بوده که رقم چیکرده. بر ترتیب یعنی این رای حل نیست، خشونت از هر لحاظش محکوم است و از طرف ما و از طرف مردم افغانستان و ما ای را هشدار میدم برای طالبا که لطفاً به این خشونت خود چه در برابر جوانا باشد، چه در برابر زنا باشد، چه در برابر خانسالا باشد، اینا باید خاتمه ببخشند و کسانی را که میخوان اعدام بکنند قوانین وجود داره از لحاظ اسلامی، از لحاظ قوانین بین المللی و جزایی که میتونن در محبس در جایی که پوشیده باشه از انظار عمومی، در جایی که نماینده سارنوازی یا از محکمه اونجا وجود میداشته باشه یا وکیل متهم در اونجا، او هم در صورتی که اعدام صورت بگیره که شواهد وجود داشته باشه که متهم چنین کاری را مرتکب شده و او بتانه از خود دفاع بکنه. این شرایط باید کاملا یک آزادی داشته باشه در اینجا و ای که برخلاف برالویدی که چنین آزادی وجود نداره در افغانستان، اینا در میدان در جایی که باید فوتبال بازی شود، در جایی که باید اونجا مسابقات سپورتی باشه، در اونجا میبرن انسان و در برابر پیشوی چشم دیگر هزاران نفر و تیرباران میکنن. این خشونت و این صحنه هزاران نفر به تکالیف روحی و روانی بسیار خطرناک مبتلا میسازه و او نسل به نسل بر بازماندهاش منتقل میشه و همین در خارج هست. ما خودم در کشور سوئیس زندگی میکنم، در اینجا اکثر مهاجرین رکمکت شده تماس هستم، مخصوصا در 20 سال آخر آمدن. خب در اینجا شک نیست که حدودا 45-50 سال جنگ در افغانستان متاسفانه که بوده و در این سالهای اخیر که آمدن هر کدامشون اینا باید پیش دکتر باید برن و میرن پیش دکتر. از اینا آدم های نرمال نیستن به خاطر از اینکه در جنگ بزرگ شدن و دیدن چنین صحنه ها را. و یکی از راه‌های علاش نباید دولت ها، هر حکومت دولتی که باشه، چنین صحنه های دلخراش ها نباید نه از طریق تلویزیون نه از طریق رادیو نباید این را به اصطلاح منعکس بسازه یا نشان بده. برای از اینکه این مردم ها مریض میسازه، این فایده نداره، این برعکس مردم ها به اصطلاح از امورات زندگیشان دور میسازه و صدمه روحی و روانی برشان میزه. این را باید حذف بکنن از طریق صحنه رادیو و تلویزیون حتی اخبار. و مجرم در این جای شکل نیست باید سزای خود را ببینه، ولی نه با شکلی که با کرامت انسانی در اینجا توهین و تأخیر شوه و مردم صدمه ببینن از تماشای چنین صحنه های دلخراش.
آقای سبیم، در قوانین کشورهای بیرون از افغانستان وقتی یک مجرم دست به جرم میزنه، قوانین بین المللی چگونه با او برخورد میکنه؟ مثلا در کشور شما هستین، با یک مجرم چگونه برخورد میشه؟ آیا وضعیتش چگونه از نظر شما؟
کاملا زمین تا آسمان فرق میکنه. در اینجا کشور قانون است. اولا این که کسانی که در رأس قدرت آمدن حساب رهبری حکومت و دست دارند، از سطح شاروالی تا ریاست جمهوری در اینجا انتخابات است، حساب انتخاب مردم است که انتخاب میکنه. حتی رئیس جمهور در کشور سال فقط برای یک سال رئیس جمهور میباشه، برای یک سال. در هر اول ماه جنوری رئیس جمهور تبدیل میشه، میتونست سال دیگه یک نفر دیگه از هفت وزیری که اونا به ساده سطح کشور است، اونا هر کدامشان چندین وزارت رهبری میکنن، میتونست سه بار چهار بار رئیس جمهور شد، ولی هیچ وقت بر دو سال پیهم رئیس جمهور بوده نمیتونه به خاطر اینکه از سیستم دیکتاتوری جلوگیری شد. و از جای دیگه وقتی یک کس یک جرم مرتکب میشه، اینجا محکمه وجود داره، قاضی وجود داره وکلا وجود دارن، یعنی هر کس ولو که یک انسان یک عمل بسیار شنیر انجام داده باشه، یک کار خراب انجام داده باشه او یا امنیت یک فامیل یا یک کشور برهم زده باشه، بازم اجازه داره که وکیل بگیره. اگر خودش توانمندی یک گرفتن یک وکیل نداره، او را دولت برش یک وکیلی که پولش خود دولت میده برش تعیین میکنن که او از حقوقش دفاع بکنه، و زمانی که به او جرم سنگین مرتکب میشده باشه که باید به حبس چندین سال محکوم شود، ولی یک قانون اعدام نیست، امور هم وقتی که یک عمل مثلا یک کسر کشته یا یک کسر با چاقو زده یا دیگه، امور هم تا اخبار نشر نمیکنن، یک مدت محفوظ میمانه نیگه، پس تا که سرش یک 4-5 سال 6 سال تیر میشه، وقتی که موضوع سرد میشه تا کاملا باز دو در اخبار به یک برنامه میگن که مثلا 4 سال پیش یا 5 سال پیش فلان کس این جرم را مرتکب شده بود و این خدای وقتش در زندان تیر شده، چند وقت دیگه شما مانده، و او باز اونم اشخاصی که مرتکب خیانت ملی است، مرتکب جنایت شوند یا مفسد باشند، فاسد باشند و به حساب در رشوه گپا گیر بیند، برای از اونا بسیار برشان مشکل پیدا میشه در آینده که نه کسی برشان خانه به زودی میده، نه کار پیدا کرده میتونند و نه در کدام جای خود کاندید در که داره کرده میتونند، یعنی جزایی است که به اصطلاح قانونی اونا متوجهشان میشه.
برای در مورد از این اگر صحبت بکنین آقای صمیم که برای دوری جوانان از خشونت چی برنامه ها و اقدامات صورت میگیره و جوانان به یک نوع با چی چیزهای با چی برنامه های با چی کارهای مصروفیت مصروف هستند و به یک نوع از خشونت دور میباشند؟
در اینجا معمولا از طفولیت از دوره کودکستان تا الا فاکولته تا الا ختم فاکولته در اینجا در هر سال سال دو بار تقریبا دگان بر از اینا سفرهای را تنظیم میکنند که یا در سطح داخل کشور یا در خارج از کشور، که یک قسمت پولش را مصرفشان دولت متقبل میشه، قسمت دیگهش خانوادهشان میتن، و خانوادهایی که بازم مثلا 50% مصرفش اگر خودشان نمیداشته باشند، معاششان کمتر میباشه، حقوق پایینتر دارند، او را دولت بخش سوسیال میگن، یعنی قسمت دولت از تو خودش سهم میگیره، کمک میکنه و در سینما میبرن جوانا را، مثلا سینما را به تئاتر میبرن، سینما را به سفرهای تفریحی بر توریستی که بعض قسمت‌های مثلا که موزیما را برشان نشان میدن، که در موزیما معمولا تاریخ کشور در اونجا چیز میشه نشان داده میشه، سرش گرد داده میشه، در نمایشگاه ها در جایی که به حساب چیز از تابلو هاست یا مثلا نقاش هاست که نقاشی خود به نمایش گذاشته شدن، تاریخ یک کشور به تصویر میبرن، برای آب بسن میبرن، برای سیر سیاحت برای آب بازی میبرن، که در جایی که تو امکاناتش هست، البته امکانات این کشور بسیار زیاد است و این شکل، یعنی جوان ها چیز هستن، فضا برشان باز است و چه از لحاظ تعلیمی، چه از لحاظ تربیتی، چه از لحاظ تفریحی، چه از لحاظ تداوی ایگفا در یعنی هر
در اون کشورها اگر فرزند در چنین یک برنامه خشونتبار کس دعوت شود، جوان ها چی فکر میکنن؟
با عرض معذرت سوالتان متوجه نشدم.
گفتم در کشورهای بیرون از افغانستان، مثلا در کشورهایی که در جایی که شما زندگی میکنین، فرزند اگر در یک برنامه خشونتبار کس دعوت شود، مردم چی فکر میکنن؟ دوت یک میاین نمیاین چی فکر میکنن؟
برنامه خشونتبار اصلا نیست که دوجا کس اینجا و به حساب اگر کسی چنین یک برنامه خشونتبار درست بکنه و خودش یک نوع جرم تلقی میشه در اینجا، بخاطر از اینکه چرا چنین کاری را بکنه که در اونجا مردم وحشت زده بکنه، در اونجا مردم آسیب روانی بهش برسانه، در اینجا اصلا چنین چیزی وجود نداره و این مردم بسیار شوکه میشن. اینجا یک نفر تو فکر بکن که مثلا اگر در مسیر را یک دختر کس یک مرد یک به اصطلاح یک دکه بتا او را به اصطلاح یک آزارش بتا حتی یک حرف بهش ناسالم برش بگویه، چه برای یک مرد چه برای یک زن، این خودش جرم پنداشتن میشه، مخصوصا برای زنها کسی که آزارشان بده جزای بسیار سنگین داره. در اینجا حالا فکر بکنید یک جامعه که سیستم لباس بسیار آزاد است. یکان کس ما در برنامه افغانستان شنیدیم و باز متعصبین بگن که در اروپا زنا حجاب اجازه ندارن که بکنن، مثلا چادر یک افا، در حالی که دروغ محض است، دروغ محض. در اینجا در مکتب‌ها را می‌بینم که دخترها کسانی که فامیلایشان که دوست دارن با چادر برن میرن و کسانی که بی چادر میشی. در اینجا چنان قانون سخت گیرانه است، چون قانون تطبیق میشه در هر عرصه زندگی، در عرصه رانندگی باشه، در عرصه به اصطلاح شهری باشه، حقوق شهروندی باشه، هر چی که باشه. در اینجا مردم می‌ترسن که هیچ وقت یک کار خلاف انجام نمیتن، برای اینکه میفهمن که کار خلاف انجام بتن اولش تا جریمه شروع میشه، جریمه نقدی و به تعقیبش کار خود طرف از دست میده. اگر باز کمک سنگین‌تر باشه اونو گپش در زندان گپام میکشن. ولی خاطر مردم خواهش میکنم.
تشکر آقای صمیم. اجازه بدین که پس از یک وقفه کوتاه نظر بانو زهرا را هم در مورد برنامه ها و برای جلوگیری از ترویج خشونت در بین جوانان که جوانان کدام برنامه های را تعقیب بکنه هم داشته باشیم. فعلا یک وقفه کوتاه.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و شما شنونده برنامه فکر نو هستین. بانو زهرا، شما چی فکر میکنین برای جلوگیری از ترویج خشونت در بین جوانان؟ چی راه ها و برنامه های وجود دارد تا جوانان مصروفیت های سالم تر داشته باشند؟ البته صحبت های آقای صمیم را شنیدین که در بیرون از افغانستان جوانان چی برنامه های دارند و کشورها و حکومت ها برای مردم و جوانانش چی برنامه های روی دست گرفتن تا جوانان به یک نوع برنامه های سالم داشته باشند و برای آینده خود فکر کنند. شما چی فکر میکنین برای افغانستان؟ چی پیشنهاد میکنین که چی برنامه های صورت بگیره تا جوانان به یک نوع از خشونت دور باشند؟
سلامت باشیم. تشکر. بله، قسمت مهمانتان گفتن در دیگه کشورها و حکومتها به این توجه دارن که به جوانان برنامه های خوب داشته باشند، نتایج مصرفیت سالم داشته باشند، راه های خراب نرن. اما در افغانستان حکومتها کمتر به جوانان توجهشان بوده و باید خود جوانان در اینجا یعنی کوشش کنن برای های خوب برن و بیشتر یعنی مصروف کارهای سالم باشن تا ای که یعنی مثلا خشونت انجام ندن. مثلا کارهای سالمی است که ورزش کنن و برنامه های آموزشی نگاه کنن و همچنان در نمایشگاه ها شرکت کنن در زخطه که برگزار میشه. و یک چیزی که به ما جالب است این است که چطور یعنی به یک جوی که خشونت صورت میگیر از مردم دعوت میکنن، یعنی چطور مردم میرن باور کنن. اگر من شخصا خودم باشم اصلا نمیرم، من هیچ وقت دیده نمیتونم سر یک انسان خشونت چا و من نگاه بکنم. اگر مردم کمتر به اونجا برن طبعا که حکومت همی کار انجام نمیده و مردم که بیشتر علاقه نشان میتن در یک جوی که خشونت صورت میگیره سر یک نفر از طرف حکومت باور کنن هزاران نفر اونجا میره و یعنی حکومت هم در نحوی مردم تشویق میکنن به خشونت شان. یعنی جوان ها بیشتر مصروف کارهای سالم باشن تا یک روح روان شان هم خوب باشه، آرام باشه و همچنان و وقتی که اگر اینا به مصروف چیزای ناسالم باشن اکثر جوان هستن همیشه مصروف گیم زدن هستن و مثلا در شبکه های اجتماعی دختران را اذیت میکنن و همچنان در فضای باز بگوی برتن مثلا در شهر بازار اگر ما ببینیم دختران را اذیت میکنن مثلا شما را نوشته میکنن در کاغذ میندازن پیش یک دختر که یعنی شما را بگیریم چه قراره. وقتی که یک مرد دیگه با او سره مواجه شد طبعا فکر میکنه که اینجا خود دختر متهم بوده، در حالی که دختر اصلا اونجا هیچ نقش نداشته و متهم همی پسری بوده که دختر را اذیت میکنه و با او شما را میندازه. و اگر حکومت هم چنین قضایی را ببینه فکر نکنم که یعنی کدام کاری بکنه تا اینکه جوان از این کار خود دست بکشه.
چی فکر میکنین امی مسائل را که شما یادآور شدین که جوانان به یک نوع به خشونت تشویق میشن و به یک نوع به طرف خشونت میرن، امی را چگونه از خانواده شروع کنن، از کجا شروع شود که آهسته آهسته به یک نوع جوانان تشویق شوند که علاقمند به مسائل خشونتبار نداشته باشند. مثلا در خبرها گفتیم که در این اعدام علنی که صورت گرفته، طالبا ادعا کرده که 80,000 نفر در این برنامه شرکت کرده و آمده دیده. خودت منعیس یک جوان چه فکر میکنی که چی کار میتونه خانواده ها و فامیل ها و پدرها و مادرها انجام بتن که به یک نوع اطفال خود را تشویق کنن که به همچو برنامه نرن و یک برنامه های سالم و خوبتر داشته باشن، اونا را تعقیب بکنن؟
از من سلامت باشین. ببینیم یعنی یک طفل که در یک خانواده سالم بزرگ میشه تا یک طفل که در یک خانواده که همیشه در خشونت جنگ است اینا بزرگ میشه، بسیار تفاوت های زیادی داره. و یعنی طفل که در خانواده سالم بزرگ میشه طبعا کارهای سالم انجام میده، وقتی کلان میشه در جاهایی که چیزای خوب است اونجا شرکت میکنه، و طفل که در خشونت و مانند کودک افغانستان در جنگ و اینا بزرگ میشه یعنی بیشتر به جاهای اینا میرن که اونجا خشونت است و کارهای خشونت آمیز انجام میتن. و مهم است که سب خانواده ها بلند گذاشت و همچنان از جوان ها اینا یعنی زندگی قدر اکتیب واردش است. ما انسان ها قدرش نمیدانیم، چرا ما از زندگی استفاده خوب نکنیم که استفاده بد کنیم و براهای بد بریم و کارهای بد انجام بدیم. یک روز یعنی وقتی که ما انسان بد باشیم، روز کل ما نباشیم، طبعا سرزبانه مردم میباشیم که انسان بد بود و جوان گمراه بود و همیشه به بیراهی میرفت و کارهای بد انجام میداد. باید یعنی دنبال چیزهای سالم و کارهای سالم باشن و که روح روان خود از اینا هم تاثیر مثبت داره. و وقتی که یک انسان مثلا یک شخص دیگر میبینه کار خوب انجام میده طبعا او هم انجام میده، وقتی که یک شخص دیگر میبینه کار بد انجام میده طبعا او هم از او تقلید میکنه و امو کار بد و زشت انجام میده. در خانواده خود، در فامیل خود ببینیم بعضی فلمای خشونت آمیز سریال ها هستن، مثلا اونا که جنگ دوام میکنن دوام فلم سریال و جوان ها از او تقلید میکنن در خانه خود و میره سر خواهر برادرشون یعنی به نحو تمرین میکنن. یعنی اگر اینا چیزای خوب نگاه کنن طبعا که چیزای خوب میآموزن، اگر که تمام قسم چیزای بد نگاه کنن چیزای بد میآموزن. و باید سطح آگاهی مردم بخص خانواده ها جوان ها بلند بردشن.
تشکر بانو زهرا. آقای سمیم، شما چی فکر میکنین یکی از دلایل که طالبا ادعا کرده که 80,000 نفر در این اعدام علنی شرکت کردن ای نیست که چون برای جوان ها سینما نیست، موسیقی نیست، تئاتر نیست، برنامه های سالم نیست، پس جوانان وقتی که چون این چیزی را میشنوند که صحنه خشونت آمیز است به یک نوع خود خود همون طرف میرن؟
من فکر میکنم که یک تعداد از جوان ها متاسفانه ما وطن خود هم میشناسیم که قشر بی‌سواد یا فیصدی بی‌سواد مخصوصا در این سالهای اخیر رو به افزایش از ورزی که دربای مکاتب بسته شد و عوضش مدارس باز شد و به هزاران هزار صدها به صد هزاران مدارس باز شد، از این از پاکستان منتقل شد به افغانستان، این روحیه و این فرهنگ منحط و یک تعداد چون در افغانستان یه دیگه سیل ساتیری و حساب تفریحی برنامه تفریحی و بر جوانان نیست. مثلا جوانان به سپورت تشویق و ترغیب نمیشن، به کورسای انفرماتیک یا حساب کامپیوتر تشویق نمیشن، و کورسای مسلکی آموزش مثلا در زنا بر خیاطی و مردان بر بخشای دیگه مسلکی هیچ وقت تشویق ترغیب نمیشن. و اینی مریض که یک تعداد از می افراد شاید در جمله 80,000 نفر از بس که مردم بی مضمون شده بیکار هستن و چون کار هم نیست افغانستان از بیکاری اون رفتن در اونجا به اصطلاح یک نحوه گویا ساتشان تیر شد ببینند مصروف شوند، ساتشان تیر نمیشه به هیچ وجه مصروف میشن، ولی به خبر از این که خب مخصوصا جوان ها نمیفهمند که نتیجه از این که چی میشه و که در اونجا میرن شاید برای چند لحظه صحنه را میبینن ولی در طول کل عمرشان اینمی در اینجا چی میشه به حساب حسابشان خراب میشه که ما نموسته و نمونه و مثال زنده از این را با چند تا افغان هایی که متاسفانه که تصویر بسیار بد خراب از افغان‌ها در آمریکا دادن کنه، به ازواب رفت اونو چه جنایت ها را مرتکب شدن. اگر تو در ریشه از امو جنایت از او وقتی بیدید تصویر بکنی، میخوامی که اونا معمولا یا به اصطلاح از اینمی دوم گروپ های اشرار دهشت افغان انتحاری ها طالب ها یا قد از اونا در ارتباط بودن، یا در تعلیمات در پاکستان یا در جایی که اونا بودن فرا گرفته بودن و دیده بودن یا کشته بودن آدم ها را، یا پیش روی چشمشان کشته شده بود و که باعث شد که اونه تو جرم جنایت مرتکب شوند، که تمام افغان ها را باعث بدنامیشان شده. که البته جرم خودش یک عمل شخصی است که در او ما نمیتونیم که افراد دیگه را که شامل جرم نیستن یا شریک جرم نیستن ما متهم بسازیم، ولی متاسفانه خونه دولت امریکا بنابرای نمی جنایت یک مقدار سرگیرهایش بیشتر و بیشتر شده. شاید یک تعداد افغان های دیگه هم متاسفانه که مشکل پیدا بکنن امرای حقوق پناهندگیشان.
تشکر.
مسائل که فقط یک کلمه دیگر اضافه میکردم که می خشونت معمولا از خانواده شروع میشه، برای اینکه محیط خانواده یک مکتب است که اول دونموز هم تعلیم هم تربیه را فرزندها یاد میگیرن، مخصوصا وقتی که مادر خانواده بی سواد باشه و او را نگذارن مکتب بخونه، درس بخونه، تعلیم یاد بگیره، او نمیتونه یک معلم خوب برای اولادای خود باشه. ولی این میشه است که چون اکثر مادرها در افغانستان متاسفانه اکثرشان توجه نشده در گذشته های مثل که آلی قسمی که آلی مکتبها را طالبها برای دخترها بستن و با سرنوشت هزاران میلیون ها طفل معصوم افغانستان یا آینده سازای کشور هستند در آینده، این طالب هم رفتن نیستن، ما هم رفتن نیستیم کل ما، ولی نمی جوان ها هستن که بعد از ما میان. اگه او بی سواد باشن خوازه جامعه ما هیچ وقت ترقی پیشرفت نمی کنن. ببینن که کشورهای همسایه ما در کجا رسیدن. ولی مردم افغانستان یک از دلایل بسیار عمدهش اینمی مسئله بی سوادی در افغانستان هست که ایوازی که طالب ها از اینا در مسئله درس و تعلیم مردم افغانستان فکر بکنن، اینا سر فقط خشونت برای مردم افغانستان یاد میدن که بی سواد باقی ببانن تا مثل رمی گزفن اونا را یا پشت سر خود بتانن بکشانن. هدفشان نیست.
تشکر آقای محفوظ صمیم، حقوقدان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان، و بانو زهرا که در برنامه حضور یافتین و در مورد موضوع برنامه صحبت کردیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. با رادیو آزادی بمانید و وقتتان خوش.
اگر جلوه نمایی یکی خوش بخت فل کمر تیم چتا
مشتاقان گل گل سبزان به ویش به تو زمان